دوربین ها هستن ولی خب آدم های ناشم زیاده، بیشتر سر اهمیت ندادنه، مثلا عجله دارن یا میخوان دارن یا راه یادشون میران ران ما بزنن، خب به نکات هایی مثلا ریزی تو ماشین هست توجه نمی کنن، اینا همینطوری میپیشن دیگه.
خیابان ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
نظر شما عزیزان چیه در خصوص راهنما نزدن؟ الان امکان داره یک سری از راننده بگن بابا این کارا چیه، سوسول بازیه، راهنما بزن راهنما. نه عزیز من، سوسول بازی نیست، اون وسیله استاندارده، اون ماشینی که شما سوار میشی استاندارد راهنمای رانندگی جهانی رو داره، یعنی تجهیزاتی داره که شما بر رعایت بکنی قوانین راهنمای رانندگی رو. آخ دلم میخواد میشد با دو نفر از این عزیزان رو آنتن زنده یا حتی تولیدی زنگ بزنن اینجا با هم دیگه کم با هم گپ بزنی، چی میشد شما هم حرف بزنید ما هم با شما حرف بزنی. نه، این راهنما رو گذاشتن استفاده کنی. اما یه چیز دیگه بگم، راهنما رو که گذاشتن تو رو خدا گیجبازی در نیارید، راننده نمیدونه کجا بزنه که راهنمای کدوم سمت روشن شه. راهنمای سمت راست رو میزنه میپیچه سمت چپ، با اسخای خیلی فراوان از بانوان گرامی که خیلی منظم هستن. تو بانوان هم ما اینو دیدیم، راننده های بانوی محترمی که پشت ماشین هستن. خواهش میکنم دقت کنید، پایین که بزنید سمت چپ، بالا بزنید سمت راست. میریم انشالله 16:55 با شما خواهیم بود.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم، با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان. شش نقطه، شش. نقطه. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار، به نام خداوند بخشنده و مهربان.
سلام علیکم، سلام علیکم.
رادیو تهران شش نقطه، اینجا نقطه آغاز شش نقطه.
خانم آقایان خیلی خوش آمدید.
یه سلام گرم مثل گرمای هوای چهارم خرداد 1402 تهران، پایتخت عزیز ایران دوست داشتنی، به همه ایران و همه شنوندگانی که در این لحظه دارن شش نقطه را از رادیو تهران میشنوند. حالا این لحظه‌ای که دارم بهتون میگم صرفاً ساعت 16:30 که از رادیو تهران کنارتونیم نیست، چون شش نقطه در فضای مجازی، به خصوص فضای مجازی ویژه نابینایان، دست به دست میچرخد. ممکنه که شما مثلا ساعت 2:30 شش نقطه رو بخواید گوش بدید، چه کاریه بگیرین بخوابین یا حداقل صداشو کم بکنین. ما این همه شادیم و پر انرژی، وقت اهالی خونه از خواب زابرا نشن، از این جهت عرض می‌کنم. شش نقطه برنامه است درباره نابینایان و سعی داریم که در هر قسمت بپردازیم به مسائل و خصوصیات زندگی جامعه نابینایان و نکات مختلفی رو براتون بیان کنیم. البته پیگیر مسائل مبتلا به جامعه نابینایان هستیم و سعی میکنیم آخرین خبرها و اتفاقات حوزه نابینایان رو هم براتون اطلاع رسانی کنیم. خدمت خدمت شما عرض بکنم که ما دو هفته پیش با همراهی دکتر صلاح الدین محمدی رفتیم در گشت سپید به قله قالی کوه استان لرستان. قرار بود تو قسمت بعدی که میشد هفته پیش سفرمون رو ادامه بدیم، ولی راستشو بخواید انقدر اونجا بهمون خوش گذشت که همونجا موندیم. اما دیگه تمومه و این هفته میخوایم قسمت دوم گشت سپید در قله قالی کوه رو بشنویم، دیگه برگردیم به شهر و دیار خودمون. پس بدون فوت وقت و با شنیدنه یه موسیقی کوتاه میریم که گشت سپید رو براتون پخش کنیم.
ماه تابانم، مستم و دیوانم، بی تو پریشانم، ای جان توی درمانم، عشق رو پوشانم، نیمه یه پنهانم، ای جان شب شب عشاق هست، دل به تو مشتاق هست، اشاره
سپید.
چتر رو کنار بذار که تازه ترشی، شاعر قاصدای خوش خبرشی، وقتش مستانه تر از همیشه، ببار بارون و تو شعله ورشی.
من دریغم آمد که اون لذتی که من از طبیعت میبرم این جامعه ازش محروم باشم. موقعی که خانم غنی توضیح میداد یا خودم توضیح میدادم، توی چهره بچه ها دقت میکردم، میدیدم چقدر آرامش و چقدر رضایت در این چهره ها هست، خودشونو در فضا قرار داده.
برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید ببارم.
همونطور که خدمت شما عرض کردم در برنامه قبل، عازم فتح قله قالی کوه در استان لرستان هستیم. در برنامه قبل به این نقطه رسیدیم که بعد از گذشتن از گردنه دوم به این نقطه تختی رسیدیم. حدود 4 ساله که ما کوه نوردی میکنیم با کوله های سنگین، و کم کم گل زعفران خورشید هم قنچه های خودش رو داره میبنده و غروب میکنه. اینجا بهترین نقطه برای شبمانی. البته در محاصره برف ها حساب کنید، تیر ماه در محاصره برف ها یه شبمانی لذت بخش و خنکی رو به صبح برسید. صبح روز بعد ساعت 6 خیلی سریع پا میشیم و کوله ها را بر دوش میافکنیم و عازم قله قالی کوه میشیم. اول از یک شیب ملایم بالا میریم و سپس وارد یک سرازیری با شیب نسبتا تند و سنگلاخی میشیم. هرچی که به پایین نزدیکتر میشیم یک صدای مهیب و غرش کنانی هم ما را بینگی دچار وحشت میکنه. با راهنمایی دوستان و همراهان لرستانی متوجه میشیم که این صدا ناشی از یخچال های طبیعی قالی کوه و زاگرس در استان لرستان هستش. وارد منطقه میشیم به اسم چالخرسون. چالخرسون هم یک دشت بسیار باصفا با تره های کوهی، موسیر و گلوگیاهای فت و فراوونی که عطر و شمیم خوششون رو در هوا پراکندن و پرواز مستانه و خرامیدن کبک های این دشت که صفایی بخشیده به زندگی یک دو خانواده عشایر دیگری که در اینجا رزقشونو از طبیعت برمیگیرن. پس از عبور از منطقه چالخرسون از یک گردنه دیگری دوباره بالا میرویم و دوباره سرازیر میشیم به منطقه‌ای که این بار یک رود خروشان در پایین دست در حال حرکت و پیچان و خروشان به سمت پایین دست حرکت میکنه. رودی که حاصل ذوب برف‌های قله قالی کوه هستش و نهایتاً به منطقه شوراباد و سد ترخه و رز میدیده. از این نقطه هستش که از آب رود چند ظرف آب برمیداریم و وارد صعود نهایی برای فتح قالی کوه میشویم. چند دامنه برفی رو پشت سر میذاریم و نهایتاً در یک گردنه بسیار بادگیر توقف کوتاهی میکنیم. ارتفاع 3700 متر هستش و نهایتاً میخواییم قطعه نهایی پازل فتح قالی کوه رو درست در جای خودش قرار بدیم. بالاخره در ساعت 12 ده و نیم ظهر که خورشید در اوج آسمان هست، ما هم به این افتخار بزرگ نائل میشیم و خوشدلانه دست در گردن قالیکوه عزلت نشین و بکر و وحشی میاندازیم. حاکم بلا منازعه قله باد هستش که حاکمانه قله را در تسخیر گرفته و شلاق زنان و زوزه کشان از مهمانان پذیرایی میکنه. با توقف کوتاهی سریع بر میگردیم و مسیر بازگشت را در پیش میگیریم. یکم پایین تر وارد لکه برفی میشیم که دوستان دریا دلمون ظرف شیر و دوشاب را فراموش نکردن. اینجا هم یک بستنی طبیعی را برای ما فراهم میکنن از مخلوط برف و دوشاب. پایین تر میاییم با صحنه جذاب دیگری روبرو میشیم، جایی که یک جوان عشایر بدون زین بر اسب رخشاسای خود نشسته و بی‌پروا در دامنه های مستول از برف اسب را به پرواز در میآورد. بدون ترس ناگزیر به سمت چادرها حرکت میکنیم. در یک نقطه که جویباری از برف کوه‌ها جاری است، نهار صمیمیت را صرف می‌کنیم و حدود ساعت 6 هستش که چادرها را برچیده و به سمت پایین حرکت می‌کنیم. دوباره به کنار اون چشمه اول راه رسیدیم. سر و تن خسته را در آب زلال چشمه می‌شوییم و در کنار مینی‌بوس‌ها دوستان با قاچ‌های هندوانه انگبی صفت و یخفام به استقبال دوستان خسته از راه می‌رسند. یک صعود بسیار طولانی با مجموعاً 20 ساعت کوهنوردی که یکی از سخت‌ترین و دشوارترین صعودهای گروه بود. به امید دیدار و همراهی شما در برنامه‌های دیگر و نقطه دیگری از ایران زمین.
دروسی چی بی تو خراب حالم تا سو دلم بیارم و خیالم، دروسی چی گن رت مد تیدک تو هم بیای میریز پر بالم، دروسی چی دلم کردی بریدش یه تیگه با خود که همی هزگری خوشی بینه نره اپه کسی بیا و یا خود گریم دو و مکن شیایی که تی نیستی دروسی چی دماتی گن هر دمه و پیسی دروه به هر که نشومم که خوبم دروسی چی دماتی و آیم
عصرتون بخیر. شش نقطه رو از رادیو تهران میشنوید. گروه تبادل نظر شش نقطه در فضای مجازی در اختیارتونه تا در مورد برنامه شش نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما انعکاس بدید و همچنین ادساین شش نقطه در فضای مجازی در اختیارتونه که برنامه شش نقطه و دیگر تولیدات تیم رسانه‌ای ما رو از اون طریق بشنوید. موضوع برنامه امروز ما هم ترحم کردن به نابینایانه. تو برنامه قبل در خصوص این نکته مهم با شما صحبت کردیم که برخی از کمک هایی که مردم عزیز کشورمون از سر نوع دوستی ارائه میدن به جامعه نابینایان خیلی اسمش کمک نیست و بیشتر در واقع مدل دلسوزی و ترحم داره که خوبه بدونید جامعه نابینایان اصولا از این که احساس بکنن کسی به خاطر نابینا بودنشون داره بهشون ترحم میکنه یا دلش براش میسوزه دلش به درد میاد و مکدر میشه. حالا ما میخواییم ابعاد این قضیه رو بررسی بکنیم، ولی این خواهش رو از طرف جامعه نابینایان خوبه که تو این چند هفتهی که راجع به این موضوع میخواییم صحبت بکنیم تکرارش کنیم مدام که جامعه نابینایان نیاز به ترحم نداره و لطفاً واقعیت زندگی نابینایان و توانمندی های اونها رو ببینید و اگر لازم بود بهشون کمک کنید.
دوست
دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید، پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر. نقطه نظر. عصرتون بخیر. اما در بخش نقطه نظر میخوام گفتگو بکنم با کارشناس خوب برنامه‌مون، جناب آقای دکتر ابوذر سمیع عزیز. آقای دکتر سمیع عزیز سلام، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر آقای آذرماسودی عزیز. سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شش نقطه.
بسیار سپاسگزارم. خب آقا، رسیدیم به موضوع ترحم کردن به نابینایان. کمک کردن به نابینایان یا ترحم کردن؟ مسئله این است.
شاید یک مرز باریکی وجود داره بین ترحم و توجه یا ترحم و همدلی. شاید برای خیلی این مرز قابل تشخیص نباشه. من فکر میکنم ترحم دو تا ویژگی داره که کمک کردن، همدلی، توجه کردن، اینا رو در خودش نداره. اول اینکه ترحم یک حس بالا به پایین، یه نگاه بالا به پایین داره. یعنی در اون فردی که داره به نسبت بهش ترحم صورت میگیره، این حس رو ایجاد میکنه که ناتوان هستش و گویی از درجه کمتری از توانایی برخوردار نسبت به اون شخصی که داره بهش کمک میکنه. و موضوع دوم این که ترحم باعث وابستگی میشه. اما این دو تا ویژگی رو ما در توجه یا در کمک کردن یا در همدلی قطعاً نداریم. مسلما ما به خاطر محدودیت‌هایی که داریم یه جایی نیاز به کمک داریم، نیاز داریم که همراهی بشیم. ولی این به این معنی نیست که شخصی که به ما کمک میکنه یه جوری رفتار بکنه که ما احساس بدی داشته باشیم یا اینکه وابسته اون فرد بشیم. این مسئله خیلی مهمیه که تو توجه یا توی کمک کردن یا تو همدلی این اتفاق نمیفته.
در مورد افراد بینا صحبت بکنیم که چطوری بایستی به اونها این آگاهی رو بدیم که در تعاملاتشون با نابینایان وارد اون مرزبندی ترحم نشن.
وقتی اطلاعاتی وجود نداشته باشه راجع به افراد نابینا، عموم مردم واقعا نمیدونن کجا کمک کنن، کجا وارد بشن و کجا وارد نشن. ما تو جلسات قبلم، تو برنامه قبلم راجع به این صحبت کردیم که هر جایی که فکر میکنید که اگه فردی نیاز به کمک داره حتما ازش بپرسید. اگر نیاز به کمک داشت حتما خب از خودش بپرسید که چطوری میتونید کمکش کنید و وارد بشید و کمک بکنید. به طور خاص من راجع به وابستگی دارم میگم. اگر که شما فکر میکنید کمکی که دارید میکنید به یک فردی نابینا او رو وابسته میکنید، مطمئنن این همون ترحم هستش و باید ازش اجتناب بکنید.
افراد بینا چطوری این اطلاعات رو باید به دست بیارن؟ از چه راهایی، به چه طریقی بایستی این اطلاعات رو به دست بیارن که وارد اون مرز ترحم نشن؟
طبیعتاً همین کاری که شما دارید میکنید، فرهنگسازی که از طریق رسانه صورت میگیره، خیلی کمک میکنه به اطلاعات بیشتر مردم. یه سری کارهای بنیادی هم باید انجام بشه، مثل اطلاع رسانی از طریق آموزش و پرورش و به طور خاص این که اطلاع رسانی که صورت میگیره مداوم باشه، پراکنده نباشه. تا کم کم جامعه اطلاعاتی ساده به افراد دارای معلولیت به طور خاص افراد نابینا و کم‌بینا افزایش پیدا بکنه. با فرض این که به هر حال در حال حاضر یه خود اطلاع رسانی خیلی زیاد نیست و عموم مردم اطلاعاتی ندارن، خب کسانی که سر و کار دارن به طور ویژه با نابینایان و کم‌بینایان یا با عموم مردم، حتما باید جستجویی بکنن، اطلاعاتشون افزایش بدن، شخصا اقدام بکنن. از اون طرف ما خود افراد دارای معلولیت وظیفه داریم اطلاع رسانی بکنیم. نهادهایی مثل انجمنها، سازمان بهزیستی، اینها باید روی در واقع فرهنگسازی عموم مردم کار بکنن تا کم کم مرز بین ترحم و توجه روشن بشه، مشخص بشه، تا مردم خیلی راحت‌تر برخورد بکنن با نابینایان و کم‌بینایان.
آقای دکتر سمیع خیلی متشکرم. اجازه بدید که ادامه صحبت‌هامون رو در خصوص موضوع ترحم بذاریم برای برنامه‌های بعدی.
خیلی ممنون از شما و تلاشایی که می‌کنید در این حوزه. در خدمتتون هستیم. خدا یار نگهدار شما باشه.
نقطه پایان، آخرین نقطه از شش نقطه. شش نقطه. ما یواش یواش به نقطه پایان نزدیک میشیم.
نقطه پایان. یه جوری بارون زده، هنوز نرفتی، حالم بده، کجای رایی بگو تو این هوا.
نقطه پایان.
Oh, you know, I need you.
عصرتون بخیر. اینجا دقایق پایانی شش نقطه است. خیلی متشکرم که همراهمون بودید در قسمت 318 از برنامه رادیویی شش نقطه. امیدوارم که آنچه که تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا عصر روز یک شنبه، آخر هفتهتون دلچسب، کلی بهتون خوش بگذره و همیشه شاد باشید و سالم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
امضا اشکان آذرماسوله، یک نابینا، رادیو تهران شش نقطه.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
صدای شهر.
راهنما منظورم چراغ راهنماست. در خودرو زبان خودرو محسوب میشه. به خودروهای اطراف اعلام میکنه که راننده من قصد داره به کدام سمت منحرف بشود، به راست یا به چپ. اما عزیزانی داریم در حیطه عاشقی و مسائل فکری و فلسفی که راهنما رو روشن گذاشته، حالا یا چپ یا راست، همینجوری برای خودش داره میره. بعد خودروهای دیگه که از کنارش رد میشن، رانندگان اونها در عجبن که بالاخره این میخواد بره مستقیم، به چپ میخواد بره، به راست میخواد بره. حالا یه بلبشی را میندازه که واقعا گفتنی نیست. نکنین این کارو، یه ذره حواستون رو جمع کنید. بریم ترافیک بشنویم. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، اونجور که مشخص شده شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا بزرگراه جناح ترافیکش سنگینه. بزرگراه شهید سردار سلیمانی غرب به شرق از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان ترافیکش سنگینه. در بزرگراه امام علی علیه السلام هم وضعیت همینطوره، منتها از جنوب به شمال از خیابان پیروزی تا خیابان شهید مدنی. بزرگراه آیت‌الله‌سعیدی شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح هم ترافیک سنگینه. آخرین مسیر رو براتون میگم. بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک ترافیک سنگین هست. در باب هنرنمایی رانندگان عزیز در استفاده کردن و نکردن از چراغ راهنمایی رانندگی، گزارش دیگری میشنویم از سرکار خانم افشان‌نژاد همکار گزارش کرد.
خب از راهنما نزدن صحبت میکنیم. یکی از جاهایی که خیلی میتونه بی‌توجهی به راهنما عواقب بدی ایجاد کنه بزرگراه‌ها هستش. شده تا به حال توی بزرگراه خودروی بپیچه جلوی شما؟
خدمت رو عرض کنم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که دارن اینه که در سطح شهر دارن رانندگی میکنن، میگن عادیه دیگه، یه ترافیک معمول رو میخوایم بریم، ولی نمیدونم توی بزرگراه یه تغییر ناگهانی که دارید میرید، چون مسیر صافم هستش، باعث چه اتفاقی میشه. بزرگترین بروز حوادثی که ما داشتیم توی اتوبان فقط به خاطر همین راهنما نزدن بوده که رفتن جلو، یه چسبوندن به ماشین پشت سرشون، یه لحظه دیدن که تغییر مسیر داده و باعث اتفاق شده. اگر مردم بتونن واقعا رعایت بکنن قصر راهنما رو، 90% از تصادفات انشالله برطرف میشه. اصلا براشون مهم نیست که زدن راهنما رو یه چیزی میگن خودم میدونم میرم مثلا به راست، حتما پشتسری منم میدونه. این یکی از بزرگترین چیزهایی که تو ذهنمون داریم درست میکنیم برای خودمون.
ناشی از چیه؟ بی توجهی به دیگران؟
نه، بی توجهی نیست. بزرگترین ریشه‌ای که داره، ببینید، همه اینا برمیگرده به کودکی. وقتی شما توی آموزشمون ایراد داشته باشیم، الان پلیس یه کار خیلی بزرگی کرد، اومد همیار پلیس رو درست کرد، ولی متاسفانه این کار رو ادامه ندادن. منی که الان پشت فرمون هستم دارم خطایی رو انجام میدم، فرزندم بهم تذکر میده، میگه که بابا چرا رفتی زیر تابلو وایسادی، چرا رد کردی. میتونن به صورت عملی بیان، این همون قضیه‌ای که برای مدرسه بود، خط کشی. اگر الان ما اقدام بکنیم، مطمئن باشی همین الانی که ما داریم صحبت کنیم، فردا صبح تو مدارس یک کلاس بذارن، 20% 30% از این اتفاقات 100% برطرف میشه. رعایت حق تقدم برای مردم باید از کودکی باشه. متاسفانه بعضی از مدیران تو این امر کوتاهی کردن.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
فلاشر چیست در خودرو؟ فلاشر وسیله است که با آن می توان به ماه سفر کرد. حتی اینو به عنوان طنز خدمتتون گفتم، ماشین که خراب میشه یا شرایط خطرناکی هست یا چالشی هست، فلاشر رو روشن میکنه، هر چهار تا راهنما با هم میزنه، به راننده های دیگه میگه احتیاط کن، من در شرایط اضطراری قرار دارم، من ماشینم خراب شده، امکان داره تصادف بشه.